اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه سوم ماه جون با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که محاکم صحرایی در کشور به گونه ظالمانه و خلاف قانون در حال افزایش است. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و ما قبل از او توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام، یک گزارش تازه صندوق وجهی کودکان ملل متحد یا یونیسف نشان میدهد که تقریبا نیمی از کودکان افغان از رفتن به مکتب محروم هستند. بر اساس این گزارش که امروز نشر شد، 3.7 میلیون کودک افغان که بین 7 تا 17 سال عمر دارند از حق تعلیم محروم بوده و به مکتب نمی روند. در گزارش یونیسف آمده است که ادامه جنگ، معضلات بیجا شدن فقر، تبعیض، نبود معلمین زن و امکانات در مکاتب سبب محرومیت میلیون ها کودک از حق تعلیم شده است. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، محرومیت کودکان را از مکتب نگران کننده خوانده و گفت که برای حل این معضله باید راه های اساسی جستجو شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که محاکم صحرایی به گونه ظالمانه و خلاف قانون در حال افزایش است. این در حالی است که هفته گذشته در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل نیز 5 تن از سوی افرادی که خود را مجاهدین میخوانند محاکمه صحرایی شدند. روز پنجشنبه ویدیویی در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر شد که در آن 4 مرد و 1 زن به اتهام فساد اخلاقی از سوی این افراد که خودشان را مجاهدین می‌خوانند محاکمه شدند. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز در واکنش به این رویداد به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان باید جلو این گونه محاکمه غیر قانونی و ظالمانه را بگیرد. تفصیل این گزارش را بعد از اخبار می‌شنوید. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار می‌گوید که در اثر انفجار ماین گذاشته شده توسط گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه قلعه شیرالله در ولسوالی دیبالای آن ولایت 3 طفل خردسال کشته شده اند. این دفتر می گوید که ماین در کنار جاده‌ای که مردم ملکی رفت آمد می نمایند جا بجا شده بود. گروه داعش تا هنوز در مورد چیز برسانه ها نگفته است. رضا جعفری، رئیس نهاد مبارزه با حالات اضطرار ایران، خبرها درباره تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در خمینی شهر اصفهان را تایید کرد. آقای جعفری به روز شنبه گفت که این کودک هفته گذشته در حالی که مقابل خانه‌اش مشغول بازی بود، از سوی 3 مرد متجاوز را بوده و پیکر نیمه جان او چند ساعت بعد در خرابه یافت شد. و افزود که این کودک از شفاخانه مرخص و مقامات از آغاز تحقیقات در مورد این واقعه خبر دادند. دهاتن از باشندگان ولایت شمالی به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان میگویند 4700 نفر از شرکت خصوصی ریرید که شرکت انحصاری توزیع ویزای ترکیه است، ویزای جعلی را در مقابل 2500 دلار آمریکایی خریداری کردند، اما در میدان هوایی ترکیه شناسایی شده و دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. جزئیات بیشتر در این مورد بعد از اخبار تقدیم می شود. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، ادعای اسرائیل را مبنی بر موجودیت نیروهای نظامی و پایگاه ایران در سوریه رد کرد و گفت که ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزیر خارجه سوریه شام دیروز گفت که فقط مشاوران نظامی ایران در صفوف نیروهای سوریه به اساس دعوت حکومت آن کشور حضور دارند. وزیر خارجه سوریه گفت اسرائیل ادعای دروغین کرده تا به گفته او رقیب دیرینش ایران را تحت فشار قرار دهد. در ماه می اسرائیل گفت که در پاسخ به یک حمله راکتی ایران بر مواضعش در بلندی های اشغالی گولان دست به یک سلسله حملات هوایی در داخل سوریه زد.
این بزرگترین رویارویی میان اسرائیل و ایران خوانده شده. در جریان جنگ با شورشان در سوریه چندین سرباز ایرانی به شمول شمار از افسران این کشور تاکنون کشته شده اند.
چین درباره وضع تعرفه ها و تحریم های جدید به ایالات متحده آمریکا هشدار داد. بیجینگ امروز اعلام کرد در صورتی که واشنگتن تعرفه ها و تحریم های جدیدی را بر اموال چینایی وضع کند، مذاکرات تجارتی دو کشور بی نتیجه خواهد بود. این اظهارات پس از دیدار امروز لیویی معاون صدر اعظم چین با ویلبر رئیس وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا که به بیجینگ سفر کرده است بیان شد. هشدار چین در حال صورت گرفت که استیو مینوچین وزیر مالیه ایالات متحده گفت که رئیس جمهور ترامپ نگرانی ها درباره تعرفه های وارداتی را در اجلاس رهبران گروه جی 7 رفع خواهد کرد. اجلاس رهبران این کشورها قرار است هفته آینده برگزار شود، اما وزرای کشورهای 7 کشور صنعتی جهان دیشب پس از برگزاری یک جلسه سیاست تجارتی ایالات متحده را مورد انتقاد شدید قرار دادند. سفیر چین در پاکستان میگوید که به تصور او پیوستن پاکستان به سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های بیشتری را برای توسعه دو کشور و همچنین برای این سازمان فراهم خواهد کرد. یاو یینگ سفیر چین این مطلب را در اسلام آباد پایتخت پاکستان ابراز داشت و اضافه کرد که سازمان همکاری‌های شانگهای زمینه‌ای را برای روابط بیشتر میان چین و پاکستان فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سفیر چین گفت ما باید به مسیر توسعه روابط بین چین و پاکستان برگردیم و سازمان همکاری های شانگهای فرصت این همکاری ها برای توسعه روابط را فراهم می آورد. دکتر شمشاد اختر منشی اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت سازمان همکاری شانگهای و این اداره ملل متحد برای ترویج روابط منطقه‌ای مشغول تقویت همکاری می باشند. اختر همچنان تصور می‌کند که تفاهم‌نامه امضا شده در سال 2015 بین این دو سازمان برای بهبود تماس بین کشورهای آسیایی یکی از بزرگترین دستاوردها تاکنون است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تشکیل شد. این نهاد شامل 8 کشور عضو یعنی چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان می‌باشد.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. وزرای دفاع ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی امروز یک شنبه در سنگاپور ملاقات کرده و روی نشست آینده بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جون اون رئیس رهبر کره شمالی تبادل نظر کردند. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده مسیر به سمت این نشست را ناهموار خواند. وزیر دفاع ژاپن در این نشست مجدداً در مورد رهایی احتمالی اختطاف شدگان ژاپنی توسط کره شمالی در نتیجه این ملاقات ابراز امیدواری کرد. سونگ وزیر دفاع کره جنوبی محتاطانه اظهار خوشبینی میکند، اما جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در اشاره به تعزیرات بین المللی علیه کره شمالی گفت تنها در صورت رفع میگردد که آن کشور گام های مستحکم را در جهت از بین بردن سلاح هسته‌ایش بردارد. آقای متیس در اشاره به چین گفت که فعالیت های اخیر آن کشور مبنی بر گسترش سلاح در آبهای دریای جنوب چین به هدف ارعاب و مهار کردن همسایگانش است. و چندین هزار اردنی در بزرگترین اعتراض بر ضد اقدامات صرفه‌جویانه حکومت، بلند رفتن قیم و ازدیاد مالیه مطرح شده شرکت ورزیدند. پلیس ضد شورش در اواخر روز شنبه با معترضان برخورد کرده و با استفاده از گاز اشکاور کوشیدند تا آنان را از نزدیک شدن به مقر صدارت عظما مانع شود. مردم خواهان سرنگونی حکومت می باشند. در اوایل شنبه شاه عبدالله با صادر اعظم، اعضای کابینه و مقامات برجسته امنیتی دیدار کرد. آژانس دولتی پترا از قول شاه عبدالله خبر داد که گفته است تنها نباید اتباعی اردن بار اصلاحات مالی را به دوش بکشند. شاه عبدالله آخرین مرجع تصمیم گیرنده است و اکنون خشم مردم نیز حکومتی را که او تعیین کرده است هدف قرار می دهد. قرضه دهندگان بین المللی فشار می آورند تا اصلاحات اقتصادی برای کاهش قرضه های اردن که به سبب نارامی های منطقه افزایش یافته است ضروری است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. بساس گزارش ها گفته میشه که طالبان روز یکشنبه با نشر خبرنامه ادعا کردند که ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی پرچمن همراه با افراد سلاح و مهمات دست داشتهشان بدون درگیری به این گروه تسلیم شدند. اما مقام های ولایت فرا این ادعای گروه طالبان را رد کردند. جزئیات بیشتر و آخرین یافته ها را از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. سلام آقای نورزایی، خوش آمدین. آخرین یافته ها چی هست؟ همچنان آقای سالنگی والی ولایت فرا گفته که این افراد نو به سمت قماندان امنیه و ولسوال تعیین شده، درست است؟
سلام بر شما. همانطور که گفتین، امروز صبح افراد گروه طالبان خبرنامه ایر منتشر کردن مبنی بر اینکه ولسوالی پرچمن ولایت فرار کنترل لازم به اختیار خود گرفتن و بدون از اینکه درگیری به وجود بیاید، ولسوال که فردی به نام حاجی داوود هست و قماندان امنیه به نام عبدالولی با افراد و مهمات دستاشته خود به اونا پیوستن. اما در گفتگویی که من صبح این روز با عبدالبصیر سالنگی داشتم، او ادعا رد کرد و گفت که چون ولسوالی پرچمن یک منطقه کوهستانی ولایت فرا هست، عرضگاهی، شبکه های مخابراتی، آنتندهی خوبی ندارند و آنها ارتباط تلفنی آنها با این ولسوالی رد میشه و صوت این ولسوالی را هم شدیدن رد کردند. به دنبال از این دقایق قبل، یعنی چند دقیقه پیش که من دوباره با عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فرا صحبت کردم، باز همین موضوع تاکید کرد و گفت که حالا ارتباط آنها مجددا با ولسوالی پرچمن برقرار شده، افراد طالبان به هیچ وجه وارد این ولسوالی نشدند و حتی ادعایی که مبنی بر تسلیم شدن ولسوال و قماندان اسبق این ولایت به قماندان امنیه اسبق این ولسوالی به طالبان رد کرد و گفت که با اینکه افراد جدیدی در سمت ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی پرچمن گماشته شدن، اما این افراد گذاشتن، افرادی که در گذاشتن در این پست‌ها کار میکردن به افراد طالبان نپیوستن و تنها یک سری درگیری های کوچک در منطقه لهروند در سرحد ولسوالی پرچمن به ولسوالی گرستان بین افراد گروه طالبان و قوای افغان به گونه پراکنده ادامه داره. آقای سالنگی همچنان ادعا کرد که در این درگیری‌ها از شب گذشته تا به حال که به گونه پراکنده بین قوای افغان، نیروهای خیزش مردمی و گروه طالبان در ادامه داره، فقط از نیروهای خیزش مردمی که افراد ملکی باشن جان باختن و هنوز هم درگیری‌ها اونقدر شدید نیست که طالبان بتوانن پیشروی کنن و وارد خاک ولسوالی پرچمن بشن.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با ادعای تصرف ولسوالی پرچمن ولایت فرا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که محاکم سرایی به گونه ظالمانه و خلاف قانون در کشور در حال افزایش است. در حالی که هفته گذشته در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل هم 5 تن از سوی افرادی که خود مجاهدین میخوانند محاکمه سرایی شدند. جزئیات بیشتر از سمسم مسیرت میشنویم.
روز پنجشنبه 4 جوزا ویدیویی در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر شد که در آن 4 مرد و 1 زن به اتهام فساد اخلاقی از سوی برخی افراد که خودشان را مجاهدین می‌خوانند محاکمه شده اند. در این نوار ویدیویی افراد متهم به فساد اخلاقی خود را معرفی می‌کنند و می‌گویند از اینکه حکم شریعت بر آنان تطبیق شده خوشحالند و در صورت تکرار اتهام وارد شده به آنان حاضرند که کشته شوند. این ویدیو در چند روز اخیر در صفحات اجتماعی دست به دست می شود و واکنش های گوناگون را برانگیخته است. شماره از این اقدام حمایت کردند و شماره آن را خلاف قانون خواندند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان باید جلوی این گونه محاکم غیر قانونی و ظالمانه را بگیرد. آقای صدیقی افزود که محاکم صحرایی در افغانستان در حال افزایش است و در کمتر از 3 ماه سال جاری 3 محکمه صحرایی صورت گرفته است. حکومت با کسانی که حقوق بشری و قانونی افراد را نقض می کند باید به گونه جدی برخورد کند و به هیچ کس اجازه ندهد که به گونه غیر قانونی فرد را محاکمه نماید. محاکمه صحرایی 5 تن در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل نگرانی های زیاد را برانگیخته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این وزارت هیئت را موظف کرده تا چگونگی این رویداد و زمان وقوع آن را بررسی و افرادی که این محکمه را انجام دادند شناسایی و بازداشت شوند. آقای دانش افزود که اکثر محاکم صحرایی در مناطق تحت حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد، اما محاکم صحرایی که در مناطق تحت حاکمیت دولت انجام شده تلاش گردیده تا پیگیری گردد.
متاسفانه در ساحات ناامن و خصوص در ساحاتی که بیشتر در اوج طالبان حضور فعال دارند، متاسفانه ما چند موردش ثبت داریم، اما اکثر قضایا را تلاش نهایی صورت گرفته. به گونه مثال چند موردی را که ما در بدخشان داشتیم، یک مورد در تخار داشتیم، در ساحات مختلفی که داشتیم، اینا را به کوشش شده افرادی که دست به این محکمه ها زده بودن اینا را شناسایی و بازداشت کرد.
در همین حال شماره از حقوقدانان باور دارند که چنین محاکم صحرایی ضعف حکومت و ضعف حاکمیت قانون را نشان می دهد. کبیر رنجبر حقوقدان افغان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که عاملان محاکم صحرایی باید مجازات شوند، چون حق صدور حکم مطابق با قوانین حاکم در افغانستان وظیفه محاکم است.
مجازات داره، مجازات ازیدان دولت اعلایش است، برای که این خودسرانه صلاحیت ارگانای دولتی را که اینا اعمال میکنند و از خود میکنند مفهومی ازیده داره که اینا در خارج از توقات قانونی اساسی افغانستان عمل میکنند.
پیش از این محکمه صحرایی یک زن در ولایت تخار به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد سبب واکنش های شدید شد و وزارت امور داخلی افغانستان گفت که عاملان آن را بازداشت کرده است. محکمه صحرایی این زن در تخار نیست پس از آن واکنش برانگیز شد که در صفحات اجتماعی بنش رسید. به باور فعالان مدنی قضایای محاکم صحرایی احتمالاً بیشتر از آن چه است که گاه ویدیویی در صفحات اجتماعی به نشر می رسد و یا رسانه‌ای می شود. با باور این فعالان مدنی حکومت افغانستان باید تلاش کند تا جلو محاکم صحرایی را بگیرد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ده ها تن از باشندگان ولایت شمالی به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض دادند. اعتراض کنندگان میگن که یک شرکت خصوصی که ویزای کشور ترکیه را به صورت انحصاری در ولایت بلخ توزیع میکنه برای 4700 تن ویزای جعلی توزیع کرده و این افراد دوباره به افغانستان برگردانده شدند. جزئیات بیشتر میرویس بیژن تقدیم میکنه.
ده ها تن از باشندگان ولایت شمال به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض دادند. اعتراض کنندگان میگویند که 4700 تن از شرکت خصوصی ریریت که شرکت انحصاری توزیع ویزای ترکیه است، ویزای جعلی را در مقابل $2500 آمریکایی خریداری کردند، اما در میدان هوایی ترکیه شناسایی و دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. فراهالدین و سبحان الله از باشندگان سرپل که از سوی پلیس ترکیه به افغانستان برگشت داده شدند، به صدای آمریکا گفتند هر ویزای ترکیه را با قیمت $2,900 آمریکایی خریداری کرده بودند.
ما به تعداد 8 نفر اومدیم به همین شرکت، همینجا ویزا گرفتیم، ویزای ترکیه گرفتیم که به قیمت $2,900. از اینجا رفتیم ترکیه، از میدان ترکیه دیپورت شدیم، پس اومدیم به همین شرکت مراجعه کردیم، همین شرکت دوباره رای کرد، دوباره رفتیم، دوباره دیپورت شدیم. خب اونجا بایومتریک شدیم که دیگه ما رفتم نمیتونیم اونجا. خب بابایی که ویزه تقلبی دارن گفت دیگه شما پس اومده نمیتونین، ویزتون جعل است، گفت شرکت ویزتون هر جای زده ویزتون جعل زده. ما پس اینجا اومدیم، به ما زور گفتن از شرکت ما را بیرون کردن، دیگه ارج ما را کس پرسون نکرد. دیگه ما میخوایم که ارج ما پرسون شه، به مشکل ما رسیدگی شه. ما همچنین شرکت تقلب کاری که اینجا وجود داره این باید بسته شه. و ما تا اینجا که اومدیم بعد از اینکه معلومات پیدا کردیم 4700 نفر پیسه مردم این شرکت به همین تقلب کاری گرفته بودند.
مرکز خدمات درخواست ویزه ترکیه برای ما خدمات ویزه ترکیه را نکرده، از هر کدام ما مبلغ از $120 شروع تا $2,900 که اینجا دوستای ما هست برش ویزه جعلی داده برگشت ترکیه رفته، از میدان هوایی ترکیه دیپورت شده اومده، دوباره رفته، دوباره دیپورت شده. امروز ما به خاطر ازی اومدیم. ما چند پیش حرکت عدالت خواهی داشتیم تا وال کسی با صدای ما لبیک نگفته.
اعتراض کنندگان تاکید دارند که پلیس نیز برای آنها پاسخ درست را نکرده است. حاجی روح الله خروتی نماینده این اعتراض کنندگان به صدای آمریکا گفت با تماس های مکرر با ریاست خارجه و پلیس پاسخ دریافت نکردند.
چون ریاست خارجه قطعی از یاد جریان هستند. بزادن شرکت رد برشان داد که نی پولی مردم میتیم نی ویزیش میتیم. ما خود دو گنزور دیگه نداشتیم. خیستیم به قماندانی امنیه برای رئیس صاحب جنایی مراجعه کردیم. همه ما به کدام نتیجه نرسیدیم.
این اعتراض کنندگان در بلخ هشدار میدهند در صورتی که به خواست آنها توجه صورت نگیرد دست به اعتراض های گسترده زده و شرکت توزیع ویزای ترکیه را با آتش خواهند کشید. در همین حال پلیس بلخ این نداها را خواستهای شخصی اعتراض کنندگان می داند. جنرال اکرام الدین سامی فرمانده پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت
ما مطالعه کردیم در رابطه اما شرکتی که تنظیم ویزه را می کنه با اونا را تلبیسته بودم. امروش اونا شرطنامه که دارن از قبل ارائه می کنن. با موافقه کسانی که ویزه می گیرن، با موافقه مراجعین، اونا کار خود را پیش بردن. این که بعضا مسائل شخصی در موضوع زیده خیلی می سازن و موضوعات است که مربوط به خودشان میشه.
مسئولین شرکت سیاحتی ریرید که در مزار شریف توزیع ویزای ترکیه را به صورت انحصاری در اختیار دارد، بدون اینکه به صحبت در این باره حاضر شود، تأکید دارد که با حضور وکیل مدافع در حضور نهادهای عدلی و قضایی پاسخ خواهد گفت. در جریان چندین سال گذشته به دلیل مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی از افغانستان به کشورهای اروپایی از مسیر ترکیه قیمت ویزای این کشور از $70 آمریکایی به $3,000 افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حالا هم توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا به خلل سلاحی هسته‌ای کره شمالی یک بار دیگر تاکید کرد. جیم متیس وزیر دفاعی کشور امروز گفت که تظاهرات بین‌المللی علیه کره شمالی تنها در صورت رفع میشه که پیونگ‌یانگ به خاطر از بین بردن برنامه هسته‌ای خود اقدام عملی کنه. از نجیب خلیل در این مورد می‌شنویم.
جیم متیس وزیر دفاعی ایالات متحده مسیر به سمت این نشست را ناهموار خواند.
می توانیم انتظار یک مسیر ناهموار را داشته باشیم. من حیث وزرای دفاع می خواهیم یک موقف قوی مشترک و مدافع را حفظ کنیم تا دیپلمات های خود را قادر به مذاکره از یک موقف نیرومند در این موقع حساس سازیم.
وزیر دفاع ژاپن مجدداً در مورد رهایی احتمالی اختطاف شدگان ژاپنی توسط کره شمالی در نتیجه این ملاقات ابراز امیدواری کرد.
فکر می‌کنیم که نشست بین ایالات متحده و کره شمالی با فیصله جامع در مورد مسائل هسته‌ای، میزایل‌ها و اختطاف شدگان ژاپنی بی‌انجامد.
سونگ یانگ مو وزیر دفاع کره جنوبی به صورت محتاطانه اظهار خوشبینی می‌کند.
معلوم دار است که با تنظر داشت گذشته کره شمالی ما باید در رسیدگی به این موضوع محتاط باشیم، اما اقدامات اتخاذ شده اخیر کره شمالی باعث مثبت نگری و خوشبینی محتاطانه می شود.
اما جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در اشاره به تعزیرات بین المللی علیه کره شمالی گفت در صورت رفع می گردد که آن کشور گام های مستحکم را در جهت از بین بردن سلاح هسته‌ایش بردارد.
ما به تطبیق فیصله های شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی ادامه می دهیم. کره شمالی تنها در صورتی از آنها رها خواهد شد که اقدامات قابل تأیید و برگشت ناپذیر را در روی خلع سلاح هسته‌ای بردارد.
آقای متیس در جریان مذاکراتی که با وزرای دفاع ژاپن و کره جنوبی داشت به موضوع چگونگی موجودیت عساکر ایالات متحده در کره جنوبی اشاره کرده، گفت که این موضوع در نشست بین آقای ترامپ و آقای اون مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش. در ماه رمضان مسلمانان که فرصت ادای مناسک دینی شان میابند و از سحر تا شام مصروف نماز و روزه هستند، دوستان و خانواده با هم یک جا افطار میکنند. عبدالواجد گزارش را در رابطه با ادای مناسک دینی در ایالات متحده آمریکا پیشکش میکنه.
در اینجا در مسجد مرکز اسلامی دارالحجره در فال چرچ ورجینیا در بیرون از واشنگتن، سیدن مسلوری که کاتولیک است برای بار اول است که با مسلمانان در عبادت سهیم می شود.
یک تجربه روحانی بود، یقیناً که احساس برانگیز بود و من از این که توانستم یک دین دیگر را تجربه کنم به خود می بالم و من هنوز درکی از خالق دارم با آن که من در کلیسای خیش نیستم.
مسلوری متعلق به گروه بین الادیان است که با بزرگترین مسجد در حومه واشنگتن برای افطار دعوت شده است. امام نعیم بیگ که مسئول روابط عامه مرکز اسلامی دارالحجره است میگوید امیدوار است که کسانی که در مورد اسلام زیاد نمیدانند بیشتر در مورد آن معلومات کسب کنند.
I see it as my responsibility to share our faith.
این مسئولیت ماست تا در مورد اسلام مردم را آگاه سازیم، ارزش‌های خود را با آنها شریک سازیم. فقط یک جا نشستن و با هم یک جا غذا خوردن مردم را با هم نزدیکتر می‌سازد.
جیم وینکلر، رئیس سازمان مسیحی از شورای ملی کلیساها، به اعضای گروه گفت او در انتظار روزی است که تمام ادیان پذیرفته و احترام شوند.
We're really supposed to be about as believers, being together, breaking bread.
این باید چنین باشد. این توقع از ما می‌رود که صاحبان عقیده هستیم. با هم بودن، با هم غذا خوردن، صحبت کردن و با هم خندیدن که ما را نزدیکتر می‌سازد.
جری سیروتا یک عالم دینی یهودی است. او رهبر یک سازمان غیر انتفاعی 11 ادیان مختلف به شمول اسلام، بودایی و مارمون را به عهده دارد.
If more people understood how much we had in common with other faiths.
هرگاه مردم به خوبی می‌دانستند که ما چقدر مسائل مشترک با سایر ادیان داریم، و فکر من این تعصبی که موجود است را کاهش می‌داد.
رابرت ویتکن کشیش در کلیسای انگلیکان در فالز چرچ است. او کورسی را در مورد ایجاد تفاهم با مسلمانان تدریس می‌کند. او شاگردانش را با خود به مسجد آورده است تا خود آنها راجع به اسلام معلومات کسب کنند.
The first step towards tearing down walls is really beginning to build relationships.
اولین گام برای برداشتن دیوارها این است تا روابط برقرار شود و یک دیگر را بهتر درک کنیم.
وقتی صوفیا اسدرم با سایر زنان در مسجد به عبادت می‌پردازد، او می‌داند که این موضوع تا کدام اندازه برایش اهمیت دارد، چون مادر او کاتولیک و پدرش مسلمان است. او تصمیم گرفت تا مسلمان شود.
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided.
بودن از یک خانواده ای که از لحاظ مذهبی منقسم است واقعاً که یک آزمون است، اما برای من یکی از موضوعات بسیار مهم برقراری گفت و شنود یا دیالوگ بین دو طرف می باشد.
با گفته امام نعیم بیگ، نسبت به همه چیز او امیدوار است که دیدار کنندگان از مسجد از زیبایی های اسلام با خود پیغامی داشته باشند.
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor.
جهات سخاوتمندی، مهربانی، مراقبت و مواظبت از همسایه و توجه کردن به حال بینوایان همه از زیبایی های اسلام است.
امام بیگ میگوید این افطار یکی از جهات انسانی دین اسلام است.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایین رسید و منشرات رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارم.